ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اعزام صدیقه وسمقی منتقد جمهوری اسلامی به بیمارستان برای معاینه نارسایی قلبی لغو شد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، پیشرفت پروژه‌های موسوم به نهضت ملی مسکن از 25% فراتر نرفته است. اسرائیل میگوید در صورت حمله مستقیم ایران تلافی خواهد کرد. به دستور رئیس سازمان زندان‌ها، اعزام صدیقه وسمقی، اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی، به بیمارستان پارس برای معاینه نارسایی قلبی لغو شد. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، به رادیو فردا گفت این لغو اعزام در حالی صورت گرفت که رئیس بهداری و همینطور رئیس زندان اوین با اعزام همسرش موافق بودند. آقای ابراهیم زاده همچنین با اشاره به احتمال اعزام خانم وسمقی برای معاینه چشم در روز شنبه یا شنبه هفته آینده گفت ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب، پس از رؤیت پرونده پزشکی خانم وسمقی از پزشکی قانونی خواست یک متخصص را برای معاینه وی به زندان بفرستند. این متخصص تاکید کرد خانم وسمقی باید برای معاینه دقیق‌تر به بیمارستان فارابی منتقل شود. صدیقه وسمقی 26 اسفند ماه پارسال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. یکی از اتهامات او حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام است. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد پیشرفت طرح موسوم به نهضت ملی مسکن در سطح 25% متوقف مانده است. محمد رضا رضایی کوچی روز چهارشنبه همچنین گفت پس از گذشت 3 سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی، تعداد واحدهای تحویل شده از این پروژه بسیار جزئی بوده و آنچه هم تحویل شده مربوط به پروژه اقدام ملی مسکن دولت قبل است. این نماینده مجلس افزود گرانی ارز بر پیشرفت تمام پروژه ها از جمله ساخت مسکن تأثیر می گذارد. او همچنین گفت به دلیل مواج بودن نرخ‌ها و نوسانات بازار ارز، قیمت ساخت مسکن دیگر قابل پیشبینی نیست و پیمانکاران در عقد قراردادهای ساخت مسکن مردد ماندند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند، کشورش آن را تلافی خواهد کرد. اسرائیل کاتز روز چهارشنبه این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران، حدود 10 روز پیش گمان زنی های زیادی درباره اقدام احتمالی تهران علیه اسرائیل مطرح شده است. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه های نیابتی ایران علیه اسرائیل سخن گفتند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندند سخن گفتند، اما اشاره‌ای به شیوه آن نکردند. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی یونان، نیروهای امداد و نجات مشغول جستجو برای بازماندگان هستند. این قایق که از ترکیه راهی آب‌های یونان شده بود، پس از برخورد به صخره‌ها در نزدیکی جزیره خیوس غرق شد. تا کنون 17 تن شامل 8 کودک نجات یافتند و هنوز از سرنوشت دست کم 3 نفر اطلاعی در دست نیست. سه قایق گارد ساحلی یونان همچنان در حال گشت‌زنی و جستجو برای نجات سایر سرنشینان قایق هستند. یک شهروند لبنان که به دست داشتن در انتقال پول از ایران برای گروه افراطی حماس متهم بود، در حومه بیروت به قتل رسید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. یک منبع امنیتی لبنان که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه فرد مقتول را محمد ابراهیم سرور معرفی کرد و گفت جسد او که با دست کم 5 گلوله به قتل رسیده بود، در ویلایی در بیت مری در نزدیکی بیروت کشف شده است. محمد ابراهیم سرور برای مؤسسات مالی حزب الله کار میکرد و تحت تحریم‌های آمریکا بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تابستان 2019 چندین نفر از جمله محمد ابراهیم سرور را به اتهام تسهیل انتقال 10 میلیون دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران به حماس تحریم کرده بود. بیش از 80 نهاد ایرانی و بین‌المللی پشتیبان حقوق بشر با اعلام آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در بیانیه‌ای خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران را به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال 1402 دست کم 471 نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام کرده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره افزایش این گونه اعدام‌ها توضیح می‌دهد.
تجربه این 20-30 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی مهمه. دفعه قبل، یعنی که سال 2017 وقتی که قانون جرم مواد مخدر به نحوی اصلاح شد که آمار اعدام‌های مواد مخدر برای 3 سال کاهش یافت، این به همین دلیل بود. یعنی در واقع اون موقع کشورهایی که هزینه پروژه‌های سازمان ملل در ایران رو تأمین می‌کردند، یعنی بودجه‌اش رو تأمین می‌کردند، گفتند که ما حاضر نیستیم این بودجه رو تأمین کنیم تا وقتی که اعدام‌های مواد مخدر اینقدر بالاست و تا وقتی که پایین نیاد. ولی در 3 سال گذشته ما می‌بینیم که اعدام‌های مواد مخدر تعدادشون هر سال بالاتر رفته. مثلا سال گذشته 471 نفر اعدام شدند. این 18 برابر آمار فقط 3 سال پیش هست. ولی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نداده و یک قرارداد همکاری جدید هم امضا کرده در همین سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران.
آقای امیر مقدم، چه هست اون قرارداد جدیدی که امضا شده؟
به این قرارداد جدید، یک قسمتش در ارتباط با مبارزه با قاچاق هست. و مبارزه با قاچاق یعنی چی؟ یعنی که هم تجهیزات به جمهوری اسلامی میدن، هم کمک مالی میکنند، هم در واقع تعلیم میدن و نتیجه این همکاری میتونه به این بیانجامه که افراد بیشتری دستگیر شند با مواد مخدر. ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی اون سران باندهای قاچاق که نیستن که دستگیر میشن، بلکه حاملان کم هزینه هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این مسئله شدن. اینا وقتی که دستگیر میشن، جمهوری اسلامی هم برای به خاطر مقابله با جرم اعدامشون میکنه. اینا جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن. یعنی ما میگیم که این همکاری سازمان ملل میتونه به اعدام‌های بیشتری بیانجامه و از طرف دیگه مشروعیت میده به این اعدام‌ها. وقتی که به جمهوری اسلامی میگن که چرا این تعداد رو اعدام میکنه، میگه که این جزوی از همکاری ما با سازمان ملل هست.
و شما اشاره کردین آقای امیر مقدم به اصلاح قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر و کاهش موقت اعدام‌ها در ایران. چرا اون اصلاح قانون نینجامید به کاهش درازمدت در اعدام افرادی که متهم هستن به جرائم مواد مخدر؟
دقیقاً، یعنی همون موقعی که متن قانون جدید اومد، انتقاد ما این بود که این نمیتونه به یک در واقع تغییر دراز مدت انجامه، چون که جمهوری اسلامی همونطور که گفتم برای ارعاب اعدام میکنه و متهمان مواد مخدر جزو در واقع قربانیان کم هزینه این ماشین اعدام هستند. به همین دلیل
بحث بازدارندگی رو هم اشاره میکنن مثلا جمهوری اسلامی در این زمینه.
آره، ببینید، خود مسئولان نظام بارها اذعان کردند که اعدام از نه میزان استفاده از مواد مخدر نه قاچاق اون کم نکرده. ولی ببینید، تا وقتی که ما دادرسی عادلانه نداریم و افراد رو در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم میکنن، در واقع هر کسی میتونه دستگیر بشه و مجبور به اعتراف به قاچاق مواد مخدر بشه و اعدام شه. به همین دلیل تا وقتی که اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نشه، ما این اعدام‌ها رو خواهیم داشت، یا اینکه به طور کامل بگن برای اتهامات مواد مخدر اعدام نخواهیم داشت در قانون. این میتونه کمک کنه، ولی در حال حاضر متاسفانه این اعدام‌ها هیچ هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی نداره.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
هفته گذشته وزیر نفت اعلام کرد بهره برداری از کارت بنزین و گازوئیل شخصی در سال 1403 باید به 95% برسد. با نزدیک شدن به ضرب الاجل وزیر نفت برای محدودیت در بهره برداری از کارت سوخت جایگاه‌ها، خبرهای مربوط به بنزین هر روز بیشتر می‌شود، از قطع شدن سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی تا فساد و فروش کارت سوخت و پلمپ چند جایگاه بنزین. رویا ملکی در گفتگو با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، از حاشیه‌های تصمیم دولت برای محدود کردن کارت جایگاه‌های سوخت پرسیده است.
این رویه که معمولاً جمهوری اسلامی در هر گونه کارهایی که التهاب آفرینه پیگیری میکنه، اول یه شایعه‌ای پراکنده میکنه، تکذیب میکنه و بعد میکنه ذره ذره اون خبر رو به خورد جامعه دادن، خبرهای حاشیه‌ای براش ایجاد میکنه که بسنجه ببینه واکنش جامعه چیه، ببینه تا کجا میتونه این مسئله رو پیش ببره و وقتی از زهر ماجرا کاسته شد اصل اتفاق بیفته. اما این بار انقدر این جامعه ایران تحت فشار هست، به خصوص اقتصاد ایران انقدر در لبه پرتگاه قرار داره، که همین این اخبار شایعه و بدخبرهای حاشیه‌ای بدتر التهاب آفرین شده. یعنی ما داریم میبینیم که اون فسادی که قاعدتاً با اجرای تمام عیار طرح باید شروع بشه از الان شروع شده، قبل از اجرای تمام عیار طرح، و جامعه داره نشون میده که به شدت حساسه.
آقای احمدی نیا، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره بنزین گفته سال 1402 هم قرار بوده که 90% بنزینی که توزیع میشه از طریق کارت سوخت شخصی باشه، که نهایتاً اون سال 67% توزیع با کارت سوخت شخصی بوده. سال 1403 قانون وزارت نفت رو ملزم کرده که 95% از کارت سوخت شخصی استفاده بشه. چقدر امکان داره این طرح که در سال 1402 به رقم هدف نرسید امسال موفق بشه؟
درجه اول همون 67% هم موظفن که بیان شفاف کنن، بگن چجوری حسابش کردن، به خاطر اینکه بخشی از این کارت هایی که اینها به عنوان کارت سوخت شخصی و ارائه بنزین به کارت شخصی دارن حساب میکنن، در واقع رانت نهادها هستش، مثلا نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و زیرمجموعه های قوه قضاییه و بخش های دیگه حکومت، که این همه خودروی در خدمت با پلاک شخصی دارن، آیا دارن از کارت سوخت شخصی و سهمیه 60 لیتر و 30 لیتر درمان استفاده میکنن، یا دارن از کارت های سوخت سازمانی استفاده میکنن؟ این کارت های سوخت سازمانی رو دارن به عنوان ارائه با کارت سوخت شخصی حسابش میکنه دولت، یا نه داره میذاره به حساب ارائه با یارانه آزاد؟ اینا شفاف نیست، یعنی حتی 67% هم موفق نشده. اما در سال جدید هم محاله که بتونن به این چیز برسن، به خاطر اینکه این ناترازی در وهله اول از ناترازی تعیین سهمیه سوخت ناشی میشه. شما نمیتونی بگی من 60 لیتر به شما سهمیه سوخت میدم ولی ماشینی بهت میفروشم که در 700 کیلومتر 15 لیتر بنزین میسوزونه و 0 کیلومتر هم فاصله. حالا این ماشین فرسوده که میشه، بدتر هم میشه وضعیت. کمترین مشکلی که در چنین طرحی وجود داره این ناهمخوان بودن سهمیه تعیینی با اون مصرفیه که نیاز شهروندان هستش. حالا در کلان شهرهایی مثل تهران و مشهد و اصفهان و اینها که دیگه اصلا وضعیت بسیار بدتره، عملا سهمیه تعیینی به دردی نمیخوره، پس محکوم به شکسته. حتی پارسال که بوده، سالهای قبل بوده، امسال هم باز محکوم به شکست خواهد بود.
آقای احمدی‌نیا، اشاره کردین که این محکوم به شکست هست و به نتیجه نمیرسه. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی با پیشینه یک سال 98 داشت از اعتراضاتی که برای گرانی بنزین بود، بار دیگه باید ریسک کنه و برای بنزین تصمیم بگیره؟
به خاطر اینکه ناگزیره که این ناترازی بنزین رو یک جوری جبران بکنه. نه پول داره که بتونه یارانه مورد نیاز رو تامین بکنه، نه امکانش رو داره که یک بار یارانه رو حذف کنه، قیمت بنزین رو بکنه 35,000 تومان، نه دیگه پولی براش مونده که بخواد واردات بنزین به راحتی انجام بده، نه اگه پول داشته باشه میتونه واردات رو انجام بده، به خاطر اینکه تنها تقریبا تنها تامین کننده بنزین و برای جمهوری اسلامی روسیه بود به صورت عمده، حالا یه خورده هایی هم از چین جاهای دیگه هم میخریدن ولی عمدهش روس ها بودن. و الان در جنگ اوکراین ما طی هفته ها و ماه های اخیر می‌بینیم که اوکراین چندین مجتمع پتروپالایشی روسیه رو هدف قرار داده، اونا رو زده، از مدار خارج کرده. برداشت من این هستش که برادر بزرگتر به جمهوری اسلامی اطلاع داده که دیگه نمیتونه با دست و دل بازی تامین کننده بنزینش باشه، برای همینم با مشکل تامین روبرو شدن، ناگزیرن که یه کاری بکنن. این کار هم نهایتا منجر به افزایش قیمت بنزین میشه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.